بسم الله الرحمن الرحیم.
این خیلی زیاده میگیره
صلنا و نبینا عبدالقاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مواردی که باعث ایجاد الفت و محبت بین دو انسان میشد یا عواملی که تقویت میکرد این محبت ها رو خدمتون عرض میکردم. به هفتم و هشتم خدمتون اشاره کردم. انصاف در معاشرت یکی از اون عوامل و یکی هم مواسات در سختی و راحتی. کلمه مواسات یه مقدار نزدیک به همون انصاف هست، لکن چون تو روایات دو گونه ازش تعبیر شده جدا کردن از هم بحث انصاف رو با مواسات را، از این جهت یکی دو جمله خدمتتون راجع به مواسات عرض میکنم، چون تأکید بسیار زیاد فوق آنچه که در ابتدا انسان فکر میکنه روی مواسات شده. انصاف رو توضیح دادم به معنای تنصیف کردن، نصف کردن. مواسات آنچه که از احادیث بیشتر استفاده میشه به معنای یاری رسوندنه. معنای خیلی ساده شو بخوام عرض بکنم، یعنی یاری کردن یک انسانه. منتها این یاری کردن گاهی به همون انصافه، یعنی انسان مال خودش رو نصف میکنه و نصفش رو استفاده میکنه، نصفش رو در اختیار دیگری قرار میده. گاهی هم نه، تنصیف نیست. مثلا فرض بفرمایید چند تا پیراهن داره، 5 تا پیراهن داره، یکیش اضافه است، 4 تاشو برای خودش برمی‌داره، اون یکی اضافه رو میده به دیگری. اینو بهش انصاف نمیگن، اما مواسات میگن. لذا اگر ما کلمه مواسات رو به معنای یاری کردن دیگری معنا بکنیم، در لغت هم این معنا رو کردن، فکر میکنم بهتر بتونیم به معنای مواسات نزدیک بشیم. رو جهت تأکیدی که در روایات آمده یه دو مورد رو خدمتون عرض میکنم، اما بحث خیلی وسیع تر از اینه. یعنی اگر ما فقط راجع به مواسات بخوایم صحبت کنیم حداقل باید 10 روزی صحبت کنیم. آنچه که اهل بیت علیهم السلام تأکید روی این نکته کردن رو توضیح بدیم که چی بود، چه فرموده. اما فکر میکنم یکی دو مورد رو عرض بکنم دیگه کافیه. راوی شخص به نام وصافی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که حضرت میفرمان شما رفتارتون چگونه است اگر کسی ردا نداره، همین لباس رو که میاندازن رو دوش انسان، اگر کسی ردا نداره اما بعضی از برادرانش ردا دارن، آیا این ردا رو میاندازه رو دوش او رو بپوشونه؟ وصافی بازد گفت نه، در این حد نیست. باز حضرت فرمودن اگر کسی ازار نداره، لنگی که دور پاش ببنده، آیا برادران دینیش اضافه تر از اون چی که از ازار دارد، یه اضافه تر، یعنی اون چی که در شأنش داره، حالا یه لباسی پارچه اضافه داره بده به اون شخصی که ازار نداره. آیا شما این چنین هستید؟ گفتم نه. میگه حضرت دستشون رو زدن به زانوشون با یه حالت تأسفی و فهمدن ما ها اولای به اخوه، اینا برادران دینیتون نیست. یعنی وقتی انسان برادر دینیش محسوب میشه که حالت مواسات داشته باشه و رفیقش رو یاری بکنه. باز مشابه این رو روایت دیگری است که ازش سوال میکنن آیا شما این گونه هستید که برادر دینیتون وقتی اومد و ضرورتی داره بره سر اساس شما برداره استفاده بکنه؟ گفت نه، در این حد نیست، یه محدودیت هایی بالاخره هر کسی داره که ما اینطوری راضی نیستیم که کسی بدون رضایت ما هم تو بره سر اموال ما استفاده بکنه. اونجا هم ازت گفتن نه، این پس مواساتی ندارید شما. در جنگ احد هم اون قسمت دوم جنگ که فرار کردن مسلمان ها وقتی دشمن رو بالا سر خودشون دیدن، به خاطر حفظ جان خودشون فرار کردن. تو اون لحظه ها حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خیلی غضبناک شده، فشار روحی شدیدی به حضرت وارد شد، چون دیدن فرار اینها از یه طرف شکست رو به مسلمان ها وارد کرد، چون تعداد زیادی حدود 70 نفر شهید شدن تو اون بخش دوم، و از طرفی هم دیدن اینکه دارن فرار میکنن برای حفظ جان خودشون دارن فرار میکنن، در حالی که نمیدونن حفظ جانشون اینه که وایسن دفاع میکنن، چون کافی بود پیامبر عقب نشینی میکردن و دشمن هم همینو میخواست، حمله میکرد و کل حتی اینه که فرار کرده بودن همه رو میکشتند و نابود میکردن، سفره اسلام هم جمع میشد. و توی لحظه های جنگ میدونید فرار ضربه شدید وارد میشه، اگه کسی فرار بکنه ضربه وارد میشه و ضربه خسارت خیلی بزرگیه. پیامبر خیلی ناراحت شده، ناراحت شدن نه برای شخص خودشون، خود این بدبختی بود که فرار کردند و عاقبت کارشون رو نمیدونستن دارن چه میکنن، فقط به خاطر جان خودشون اینا فرار میکردن و توجه نداشتن که دارن چه ضربه ای میزنن. خب پیامبر خیلی ناراحت شدن تو لحظه های حساس. خب مسائل زیادی اتفاق افتاده، از جمله این نکته که به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که شما هم برو با این افرادی که فرار کردن، شما هم برو. امیرالمومنین علیه السلام اصلا یا رسول الله لی بک اسوه، تعبیر خیلی تعبیر زیباییست، اونم تو بحبوحه جنگ که افراد فکرشون به مشغول جنگه این گونه زیبا سخن گفتن خیلی مهمه. اصلا یا رسول الله برای من شما اسوه هستید، یعنی شما ایستادید و من شما الگوی من هستید، نه اونا که فرار کردن. حضرت فرمودن که فکفنی هاولا، حالا که این سخن میگید پس این دشمنان رو دفعشون بکن. دشمن حمله کرده بود، تعداد دشمن هم میدونید 2000-3000 نفر بودن، حدود 3000 نفر تو جنگ احد بودن که حالا چقدرشون کشته شده بودن، حالا باقش 500شون هم که نباشن 2500 نفر. از این ور مسلمان ها حدود 1000 نفر بودن، 900 نفر تا 1000 نفر بودن که اکثرشون فرار کردن و یه تعداد کمیشون مونده بودن. خب یه جمعیت 2000 نفری بخوان مثلا 150 نفر رو بخوان قلع و قمع بکنن، مثلا زود ریشکن میکنن دیگه. مسلمان این وسط جنگ تو معرکه دشمن هم از اطراف احاطه کرده بود و امید 100% داشتن که سفر اسلام دیگه جمع میکنن. تو لحظه های حساس پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام دست دادن که برید اینا رو دستشون بکنید. حضرت هم حمله کردند. حمله کردند و اول کسی رو که از دشمن زدن نابودش کردن صدای جبرئیل رفت بالا. جبرئیل صدا زد ان هذه لحی المواسات و یا محمد گفت حقیقتا این مواساته که همه رفتن به خاطر افت جانشون و ایشون در یاری کردن پیامبر تا پای جانشون ایستادند و دارن دفاع میکنن، در واقع از دین ایستاده بودن دفاع میکردن. حالا شما تصور بفرمایید که خود پیامبر و امیر و یارانشون اصلا اینا هجرت کرده بودن، از مکه اومده بودن. اونا که مدینه‌ای بودن که اسمشون میذاشتن انصار، اونا بیشتر باید وای میستادن چون خونه و املاک داشتن اونجا. اونا غالبا فرار کرده بودن، یه دکمشون موندن. از مهاجرین هم که باز همینطور، همین قاصدین خلافت، اونا جزء فراری ها بودن، همه رها کردن رفته بودن. تعداد کمی که واقعا خیلی سخت گذشت و این غضبی که پیامبر کردن که در واقع خداوند غضب میکنه دیگه، پیامبر خیلی ناراحت شده که تو لحظه هایی که نیاز بود به حمایت همه فرار کرده بود. در یه روایت دیگه هم مشابه همینه که جبرئیل اینو گفت به پیامبر، گفت ان هذه للمساوات لقد عجبت الملائکه و من مواسات هذا الفتى. اول گفت حقیقتا مواسات اینه، بعد گفت ملائکه تعجب کردن از این مواسات این جوان، منظورش امام بوده. خب حالا بحث مواسات رو عرض کردم، جوانب خیلی زیادی داره، خیلی هم مهمه. اون یه دونه روایت رو خوندم کافیه، چون بحث ما از دید روانشناسی داریم بحث رو مطرح میکنیم که مواسات چه تأثیری داره در حفظ محبت یا تأکید و تقویت محبت. از این ناحیه داریم میریم جلو. یک روایت فقط از این ناحیه خدمتون میخونم که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ما حفظت الاخوه به مثل المواسات. فرمودن اون اخوت و برادری که بین افراد هست به هیچ عاملی به اندازه مواسات حفظ نشده. یعنی بالاترین عاملی که میتونه اخوت رو در بین دو انسان حفظ بکنه مواسات. این نشون میده این عامل از عوامل دیگه خیلی مهمتره. و اون اینه که مثلا فرض کنید مرد نسبت به همسر خودش حالت مواسات، یعنی یاری بکنه او رو. این یاری کردنه استحکام میبخشه الفت و محبت که بین این دو هست. نگه که وظیفه زن هست که مثلا کارهای داخل منزل انجام بده دیگه با من نیست. خب درسته، حالا تقسیم کاری جو حالا مرد اومده میونه یه کاری هم میتونه انجام بده، خب خدمت رو بکنه به اون. یا بالعکس زن میبینه که میتونه مرد رو به یه گونه ای بهش خدمت بکنه، خدمت بکنه به اون. این یاری کردنه تحکیم میکنه اون اخوت و برادری رو، یگانگی رو و به عبارت دیگه الفت رو بینشون ایجاد میکنه یا تحکیم میکنه. و اما راجع به قلب سلیم که نهمین عامل بود، راجع به قلب سلیم در قرآن کریم راجع به قلب سلیم هم تأکید شده، از جمله این آیه شریفه رو که فرمود یوم لا ینفع مال ولا بنون، روز قیامت نه مال به درد انسان میخوره و نه فرزندان. اونی که به درد انسان میخوره چیه؟ الا من اتى الله به قلب سلیم، اگر کسی با قلب سلیم وارد بر محضر خدا بشه، این قلب سالم او رو یاریش میکنه و حفظش میکنه. قلب سلیم چیه و چه تأثیری تو برادری و محبت بین انسانها داره؟ قلب سلیم رو اتفاقا از خود اهل بیت علیهم السلام سوال شده، پرسیدن منظور از قلب سلیم چیه. در یک جا نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی ازشون پرسیده شد که قلب سلیم چیه، دو جمله فرمودن: دینون بلا شکم ولا هوا، دینون بلا شکم و هوا، و عملون بلا سمعتن و ریا. یکی از نظر فکری فرمودن، یکی از نظر عملی. قلب سلیم فرمودن اینه که اعتقاد شخص اعتقاد بدون شک و بدون هوای نفس باشه، یعنی دینش یقینی باشه و از روی هوای نفس نباشه، و عملش هم برای سمعه و ریا نباشه. سمعه سمع معناش اینه که یه عملی رو من انجام میدم، دوست دارم هی تو گوش مردم گفته بشه، پشتم میگم فلان این کار رو انجام داد. این معنای ساده سمعه اینه که معمولا هم افراد مشکل دارن تو تعریف کردنش، نمیتونن معنا بکنن، میگن سمعه چیه؟ فرقش با ریا چیه؟ ریا اینه که انسان عملش رو میخواد مورد رؤیت دیگران واقع بشه، کلمه ریاست، میخواد مردم ببینن. تو سمعه میخواد مردم بشنون. حالا بشنون معمولا عملی رو که انسان انجام ده که مردم نمیشنون، که اون معنیش اینه که دیگران تعریف میکنن که فلانی بود که مثلا این عمل صالح انجام داد، دوست داره مورد سماع واقع بشه این عمل او، و این نقطه ضعف انسانه. فهمیدم قلب سلیم اینه که چنین عملی رو انجام نده. دوست تو تعریف دیگه هم راجع به قلب سلیم شده تو احادیث. یکی فرمود خدا رو ملاقات بکنه در حالی که هیچ غیر خدا تو این دل نباشه. در واقع سلیم رو معنی سالم از غیر خدا معنا کردن. قلب سلیم یعنی این دل وقتی که در محضر خدا میشه فقط خدا توش باشه. در یه جای دیگه فرمود سلام من حب دنیا، قلب سلیم اینه که حب دنیا چی توش نباشه. در یه جا فرمود قلب سلیم کسی هم میگن که نیتش نیت صادقی است، یعنی نیت خدایی، تصمیمش فقط برای خداست. خب این قلب سلیم ازش عمل سلیم، عمل مستقیم ازش صادر میشه، و سالمترین دل رو هم تو روایت فرمود دلیست که پاک از شبهاته، اون دیگه سالمترینش. اسلم القلوب ما طهر من الشبهات، دیگه از همه شبهات سالمه. خب از شبه سالمه یعنی به یقین رسیده دیگه. اگر معتقد به خداست، خدا رو یقینی باور کرده. اگه معتقد به قیامت، قیامت رو باور کرده. اگه معتقد به نبوت انبیاء، باور کرده که اینا از طرف خداوند نبی بودن، رسول بودن. باور کرده که این 12 نفر امام بودن از طرف پروردگار. باور کرده که قرآن مثلا کتاب آسمانیه. این باور کردن ها دل رو دل سالم میکنه. وقتی هم باور نکرد دل معیوبه. شبهات وقتی وارد بشه این دل مریضه. حالا ناراحت نبود بشه، باید سریع برید اقدام بکنه، معالجه بکنه، برید بپرسه، حل بکنه کارش. خب این معنای قلب سلیم بود. و اما چه تأثیری دارد قلب سلیم روی محبت بین دو انسان؟ ببینید خیلی ساده نکته علتیشو باید بیان بکنم. اینطور میشه، دلی که سالمه یکی از سلامتیش هم اینه که سالم از حیله زدن به غیره، سالم از اینه که طرف مقابلش و حالا همسرش باشه یا رفیقش اینو بخواد به استخدام خودش در بیاره، هی ازش بخواد کار بکشه. قلب قلب سالمی نیست. قلبی که سلیمه در واقع تو منافع، تو برخوردها، تو کارها نگاه میکنه، آنچه واقعیت داره رو بیان میکنه. قلب سلیم رعایت حقوق رو میکنه، حق کسی ضایع نمیکنه. و خلاصه به عبارتی اصلا برن ریشه ای عرض بکنم، قلب سلیم قلب متدینه و دین بالاترین عامل تو تحکیم رفاقت. اولین نکته هم که ما وارد شدیم دین بود، به خاطر همین بود. ما هیچ عاملی رو به اندازه دین نداریم قوی تر باشه تو الفت بین دو انسان. عوامل دیگه ممکنه زدوده بشه، اما عامل دین نه. از اونهاییست که سرایت کنه تا قیامت هم جلو میره. روایت هم تو این زمینه خیلی داریم، من اون روز نخواستم واردش بشم، اما کسی وارد این بخش هم بخواد بشه، ما داریم احادیث متعددی که یه قوی ترین عامل محبت دینه. قلب سلیم هم همینه دیگه. قلب سلیم دلی که سالمه، به یقین رسیده، خدا رو باور کرده، خیلی دوست داشتنی میشه. از جمله کارایی که قلب سلیم میکنه اینه، آنچه رو برای خودش دوست داره برای دیگران هم دوست داره. حالا ببینید همین یه نکته چقدر ایجاد محبت میکنه. آنچه رو برای خودش خوشش نمیاد برای دیگران هم خوشش نمیاد. مثلا فرض کنید یک کسی خیلی مقیده، تو حرف زدن محترمانه حرف بزنه، دوست داره خودش سخنان محترمانه بشنوه، خودش هم با دیگران هم تو حرف بزنه. قلب سلیم اینه، دوست داره دیگران بهش احترام بگذارن، خودش هم به دیگران احترام بگذاره، نه اینکه یه طرفه باشه. مثلا تو ازدواج دقت کنید، زن و شوهر هم اینطوره. تو ارتباط زن و شوهر با اقوام باز همینطور، دوست داره دیگران بهش احترام و اینم به اونا احترام بذاره. چون بعضی دیدید اصلا مشکل بعضی خانواده همینه که مثلا انتظار دارن که خودشون محور باشن، همش دیگران بیان دیدن اینا، اما خودشون دیدن دیگران نمیره. البته اینم عرض بکنم که وظیفه است، وظیفه انسان، ولو مقابلتون قطع رحم کرده برای شما واجبه که برید. یعنی اینجا نمیتونید بگید که چون قطع کرده منم حق دارم قطع بکنم، نه خیر، چون بحث واجبه، بحث وجوب انسان نمیتونه زمین بگذاره. منتها این دست بالاشه که حالا برفرض اون به دلیل قطع کرده شما باید برید. من یادم یه روز مرحوم والد مقید بودن ماه مبارک رمضان، یه دور ارهام و ماه رمضان که میشد بهشون سر میزدن، اوناشون که نزدیکتر بودن سر زدن، اونایی که یه مقدار دیگه فاصله بیشتر میشد همونجا که میرفتن مثلا فرض کنید تا خانه عموشون یا پسر عموشون، بعد اون پسر عمو هم مثلا نوه داشت، نتیجه داشت، اونا بچه هم شهرهای دیگه بودن، از همونجا تلفن میزدن بهشون، یعنی کسانی که وابستهی به اونا بودن. من یکی دو نفر از این بزرگان بودن که تو اقوام ما اینا جایی نمیرفتن، حالا به هر دلیلی، یا بگم مانع داشتن یا تربیت دینی نداشتن، من دیگه اینشون وارد نمیشن. اما خب یکی چند بار که ما رفته بودیم اونجا، یه روز به مرحوم والد گفتن که خب از اونام اصرار بکنیم که اینام بیان، خوب نیست که همه شما یه طرفه میریم، اونا باید وظیفشون انجام بدن. به دلیل حالا اونا خب میگفتن بهشون، اما این جمله رو به من گفتن، گفتن وظیفه ماست که بریم، گفتن وظیفه ماست، چون بحث صله رحم اینه، میگفتن وظیفه است، به عنوان مستحب که نیست که حالا عوام مردم اینا رو مستحبش میدونن، خیال میکنن که تا یکی قطع کرد اینا حق دارن قطع بکنن و همینطور هم الان دارن برخورد میکنن تو جامعه. گفتن نه، وظیفه ماست که بریم، اون حال و وظیفشون هم انجام ندن، نه خودشون میدنن خدای خود. حالا این روایت رو تو این زمینه توجه بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن لا یسلم لک قلبک حتی تحب للمؤمنین ما تحب لنفسک، فهمدن دل شما برات سالم نیست، یعنی قلب سلیم نداری، تا وقتی که دوست داشته باشی آنچه را برای خودت، برای دیگران هم دوست داشته باشی. خب ببینید، همین عامل تشدید محبت میشه. بحث قلب سلیم زوایای دیگه هم خیلی داره، علت که این روایت رو دارم انتخاب میکنم چون این مناسب با صحبت ماست که چطور قلب سلیم ایجاد محبت میکنه. این به خاطر هم اینه که آنچه رو برای خودش دوست داره برای دیگران هم رعایت میکنه، آنچه رو برای خودش نمیخواد دیگران هم نمیخواد. خب نتیجه میشه دل یک دل داره با دیگران، افراد هم خیلی لذت میبرن از معاشرت با. عامل دهم، عامل تودد یا مودت. تودد عرض میکنم که به معنای اظهار محبت کردن باشه، یا مودت. یکی از عوامل محبت مودت. فرق محبت و مودت هم اینه که محبت اون میل درونی رو میگن که گاهی ظاهر میشه، گاهی هم ظاهر نمیشه. شما نسبت به بعضی که علاقه داری گاهی اظهار هم میکنید، گاهی هم اظهار نمیکنید. چه اظهار بکنید یا نکنید، اسمش علایان محبت هست. در واقع محبت قید اظهار نداره یا قید مخفی بودن نداره. محبت اون میل درونی رو میگن، ولی که مودت میل درونی رو میگن که اظهار میشه. وقتی تو قالب اظهار اومد اینو بهش مودت میگن. مقابلش هم چیه؟ بغض و عداوته. بغض و عداوت همین فرق داره. بغض و کینه رو میگن که تو دل انسانه، فرقی هم نمی کنه که اظهار بکنه یا نکنه، اون تو معنی بغض نخوابیده. اما عداوت از کلمه تعدیه، عداوت اون دشمنی رو میگن که حتما اظهار میکنه به شخص مقابلش، میگه مقابلش وای میسته، حالا یا بهش مرگ بر آمریکا میگه یا مشتش رو گره میکنه، یه چیزی بهش اظهار میکنه که اینا بهش عداوت میگن. اظهار میکنه تو گفتارش، تو رفتارش، تو قیافش. یکی از چیزایی که محبت رو ایجاد میکنه مودت، یعنی انسان تو دلش نسبت به کسی علاقه داره اما اظهار نمیکنه. حالا اگه اظهار کرد چی میشه؟ اون محبت تأکید میشه، تقویت میشه. لذا این رو دستور داریم که اظهار بکنه. تو بحث زن و شوهر به خصوص این بحث خیلی مهمه، آثار خیلی مثبتی هم داره، به شرط که طرفین اظهار علاقه به یک دیگه بکنن، نه یه طرف باشه. چون یه طرف اظهار علاقه کرد، اون طرف مقابل به تکبر کشیده میشه و کار خراب میشه دوباره. اما اگه طرفین اظهار بکنن این محبتی که نیاز هست بین زن و شوهر، محبت تأکید میشه، تقویت میشه. حتی مواردی هست که زن و شوهر به مشکلاتی، اختلافهایی باعث شده که از هم کینه‌هایی پیدا کردن، به هم توهین کردن و محبت خیلی کم شده. خداشون گاهی میگن ما دیگه هیچ علاقه به هم دیگه نداریم، بلکه اینطور نیست. علاقه خیلی ضعیفه، علاقه هست، بلکه علاقه زوجیت وجود داره. منتها این دشمنی ها و تهمت ها و نمیدونم فشارهایی که به هم دیگه وارد کردن باعث شده که یه پرده افتاده سر اون علاقه، خداشون احساس کنن هیچ محبت به طرف مقابل ندارن. خب توی همچین مواقعی اگه بیام اختلافات رو حل بکنیم، این کافی نیست. آخرش باید اون محبته ولو ضعیف ولو باید تقویت بشه. اونه که حفظ میکنه این زن و شوهر رو و بنیان خانواده رو تحکیم میکنه. چطوری؟ یکی از راهاش مودته، یعنی هم به زن و هم به مرد گفته میشه به یکدیگر اظهار علاقه بکنید. این اظهار کم کم محبتی که تو دل رو به خمودی رفته بود رو دوباره بیدار میکنه و شروع میکنه تقویت میکنه. البته شیطان هم تو این مواقع میدونید خیلی میدون پیدا میکنه، میگه نه اظهار نکنی، یا چون اگه اظهار کردی زیر دستش قرار میگیری، چون قبلش هم اینا با هم نفرت داشتن، با هم دیگه توهین کردن، حالا بخواد به یکی که توهین کرده حالا بخواد اظهار علاقه بهش بکنه، شیطان زیر باد نمیره و هی هم وسوسه میکنه. و مهم اینه که طرفین، این که باز تاکید میکنن، چون گاهی یه طرف اظهار میکنه میگه کار خراب شد، اما اگه طرفین مقید بشن به هم دیگه اظهار علاقه بکنن، دو سه روز طول نمیکشه که دوباره اون محبت جوش میکنه، زود میاد. تو اظهار محبت خیلی عجیبه. خب بحث مودت و اظهار علاقه بحث خیلی مهمی است. تو اصول کافی روایاتی داریم، من نمیخوام واردشون، چون قصدم بیشتر کوتاه صحبت کردنه. یه داستان رو فقط حالا از بهار نقل میکنم که مردی میگه من خدمت امام پنجم و ششم علیه السلام نشسته بودم، یه عده دیگه هم نشسته بودن. یه مردی وارد مسجد شد، اسمشو نگفته تو روایت کیه، ولی که میگه به حضرت عرض کردم که من این مرد که وارد شد دوستش دارم، بهش علاقه دارم. وقت امام باقر علیه السلام فرمودن الا فعلمه، فهمدن برو بهش بگو، اعلام بکن بهش که من به تو علاقه دارم. فَإِنَّهُ أَبْقَى لِلْمَوَدَّةِ وَخَيْرٌ فِي الْأُلْفَةِ، این که اظهار بهش میکنی و بهش میگی من به تو علاقه دارم، این مودت شما رو بهتر باقی میگذاره، یعنی استمرار میبخشه و بهتر در الفت، خود اون نزدیکی روحیتونم به هم تأکید میشه و تقویت میشه. خب تو این زمینه داریم این نکته رو. منتها در کنار این یه خطرهایی هم البته اینجا وجود داره، به خصوص تو بین قشر جوان. دقت بکنید که چون گاهی الفتها تبدیل به انس میشه و انس یعنی این که رفیقش ولو متدینم هست، نه فقط اون وقت که میبیند ازش استفاده دینی میکنه، بلکه در قیاب اون وقت که او رو نمیبینه، خب دیگه نباید فکرش مشغول رفیقش باشه، در حال که فکرش مشغوله، هم تو به فکر رفیقش باشه، نماز مثلا به فکر رفیقشه، میخواد دعا بخونه، زیارت بخونه، به فکر رفیقشه. این خطره، این دیگه رفیق نتونست حامی من باشه که من رو به خدا نزدیک بکنه، تازه مانعم شده، نمیذاره حضور قلب تو نماز داشته باشم استفاده بکنم، چه رفیقی؟ این معلومه من تو محبت زیاده روی کردم. این زیاده روی این طوری خطرناکه و مشکل سازه. من نگرانم که این بحث مودت که الان مطرح میکنی یه وقت به اون طرف کشته نشه. اگر روایت میگه اظهار بکنی، روایت یک طرف قضیه رو فرموده، نه اینکه ما همطوری اظهار علاقه به یکی بکنیم بگیم ما به شما علاقه داریم، هیچی باعث بشه که یه انسی بین ما و دیگر ایجاد بشه، افراط در محبت، اونو باید مواظب باشیم. لذا اگر به خطر دیگری مواجه میشیم، نه اونجا نباید انسان اظهار علاقه بکنه، بذارید علاقش تو دلش باشه. پس کجا ما اظهار میکنیم؟ جایی که به خطر دیگری مواجه نشیم، از نظر اخلاقی، از نظر گناه، یا به گناه آلوده نشیم، مانعی تو کار برامون پیش نیاد. خب این بحث مودت هم بحث بسیار مهمیه. حالا جمله به ذهنم رسیدیم، زیاد مربوط به بحث ما شاید نباشه، اما این آیه 96 سوره مریم که الان به ذهنم رسید، راهکار خوبی رو یاد ما میده که اگر ما میخوایم کاری بکنیم که پروردگار یا امام زمان علیه السلام به ما اظهار محبت بکنن، چیکار بکنیم؟ میخواییم اونجا محبوب واقع بشیم، محبوب پروردگار، اونم محبتی که لطفش به ما برسه. توی این آیه 96 مریم که همین آیه هم بیشتر نیست، فرمود ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ایمان و عمل صالح این عاملشه. اگه کسی بتونه ایمانش رو تقویت بکنه، به یقین برسه، عمل صالحش رو زیاد بکنه، بره جلو، ایمان و عمل صالح انسان اگر زیاد شد، میرسه به جایی که خداوند براش ود قرار میده. اصلا تو دلهای مؤمنی یه محبتی رو پیدا میکنن که دوستش دارن، حتی اظهارم میکنن. یه موقع خدمت رهبر معظم بودن، ایشون این نکته رو فرمودن که شما خیال میکنید حضرت امام چی داشتن که اینطور محبوب انسانها بودن؟ که با یه اشارهی که میکردن جوانها هجوم میابدن به جدها، جانشون رو هم فدا میکردن. امام، حالا ایشون تعبیرش بود که امام به اینا اطعام کرده بودن، قضا داده بودن، مثلا چیزی هدیه بهشون داده بودن که اینطور دوستشون میداشتن مردم. چی بود؟ فکرشو بکنید. امکانات مادی داشتن حضرت امام که به مردم داده باشن؟ نه. گفتن چیزی که تو وجود امام بود ایمان و عمل صالح بود. بعد خودش هم این آیه تلاوت کرد. گفتن انسان اگر ایمان و عمل صالح تو وجودش قوی بود، مورد محبت دیگران اونم مودت. اولیاء الهی دوستش میدارن، اظهار محبت هم بهش میکنن، و معلومه که حجت خدا در رأس اونها اظهار علاقه بینشون هست و ایجاد هم میکنن. راجع به انس هم سوال کردن که بین زن و شوهرم نباید انس باشه؟ نه. ببینید انسی که داریم میگیم خطرناکه، خطرش همینه که مثلا من میخوام نماز بخونم، تو نماز دستور چیه؟ حضور قلبه. اگر انس داشته باشم به همسر چی میشه؟ فکرم مشغول اونه. دین اجازه میده یا نه؟ نه. دین به هم میگه تو نماز باید حضور قلب داشته باشی. یعنی توجه بکنی داری چی میگی؟ به خدا توجه بکنی. میرم زیارت، میخوام زیارت بخونم، توجه به همسرم، فکر منم تو مشغول کرده، آیا از دینی درسته یا نه؟ نه. یه چیز واضحیه، انس خطره، خطرش هم زیاده، حتی گاهی از قدم از گناه سقوطش بیشتره، یعنی ضرری که به انسان وارد میکنه از گناه زیادتره. علتش اینه که گناه رو اگر خدای نکرده کسی هم به گناه آلوده بشه، راحت تر میتونه جبران میکنه، با توبه کردن جبران میکنه، استغفار میکنه. اما این انسه با استغفار که حل نمیشه. چندین سال بعضی هستن آلوده هستن دیگه، خودشم میفهمه ناراحته، یا چند سال هم تو آلوده است به این نکته. مقصرم خودش یاد کرد، از اول جلوی انسه نمیگیره و نمیره از عالم سوال بکنه. اونایی که میدونن که چطوری با جلوشو بگیرن، مقصد از خودشه که میدونه و بازم عمل نمی کنه. اونم که نمیدونه خب باید بره سوال بکنه، نمیره سوال بکنه همتون میفته تو دامش. عجیبه که بعضیا افتادن تو دامش، رفته سوالم کرده، راه حلش رو پیدا کرده، عملم کرده، نجات پیدا کرده، بعد دوباره میفته تو دام دیگه. این دیگه خیلی بده که از یه سوراخ دو بار سه بار اصلا گزیده بشه. این دیگه چرا؟ چون یه بار حالا یه ضرری کرد، چون ضررش خیلی زیاده، جوان به خصوص تو جوانی خیلی میتونه به امام زمانش نزدیک بشه و یکی از دامهایی که شیطان برای جوان میگذاره، جوان متدین، این بحث اونسه که یه اونسی تو کلش میاندازه و نابودش میکنه، یه چند سالی نابودش میکنه به اونس و نمیگذاره شیرینی مناجات به خدا رو درک بکنه و لذت ببره، هم تو فکرش مشغوله این اونه دیگه. این خطراتی که باید دقت بکنیم، خدا حفظمون بکنه و کسانی هم که آلوده هستند و از این ابتلا نجاتشون بده. و اما عامل دیگری که باز وجود داره بحث وفا هست. یازدهم از عواملی که باعث میشه محبت بین دو انسان تقویت بشه، تأکید بشه، وفاست. عرض شود که وفا هم یه بحث خیلی مهم نیست، نمیخوام واردش بشم، من فقط تکرار میکنم از این زاویه وارد میشم که وقتی بین دو انسان وفا به عهده، این وفا چه تأثیری رو محبت داره. وفا در مقابلش خیانته. یخ من وفا میکنم یخ نمیکنم. وفا نمیکنم یعنی خیانت میکنم. خب خیانت میکنم یعنی چه؟ یعنی قولی که داده بودم به رفیقم، حالا هر قولی، یه عهدی رو باش بسته بودم، یه خدمت رو بهش بکنم، کارش رو حل بکنم، بعد خیانت کنم انجام نمیده، نتیجه میشه که این رفیق من دیگه اعتماد به من نمیتونه بکنه. اول تکیه کرد به من که این آقا کمکم میکنه، میاد فلانجا واسطه میشه، کارم حل میشه، کار منو حل میکنه، یا مثلا فلان مشکلشو حل میکنن. اعتماد کرد به من. این اعتماد به من اگر من وفا نکنم چی میشه؟ این اعتماد شکسته میشه، یعنی دیگه من تکیگاه او نیستم. هیچی تکیگاهش نیستم یعنی محبتم شکسته میشه دیگه. و اما وقتی که وفا میکنم، قولی به او دادم، کاری رو براش انجام دادم مثلا و رفتم کار انجام دادم، وقتی که قول بهش میدم او اعتماد به من میکنه، بعد هم که عمل میکنم لذت میبره، کارش حل شده، به مقصدش رسیده، در نتیجه یه علاقه ویژه‌ای به من پیدا میکنه. اینه که وفا علت میشه برای اعتماد، اعتماد علت میشه برای محبت یا تقویت محبت. اینا یه واسطه میخوره، ما اون واسطه شد که حضم میکنیم بحث اعتماد و هم داریم کلا میگیم وفا یه عاملیست برای محبت بین انسان ها. به خصوص زن و شوهر باید وفا بکنن. حالا یه قدیم هم یه قصه ای نقل میکردن، شوخیه، چون ایام ایدم هست دورینی مقدار بخندید. اینه که ازدواج میکردن به مردها میگفتن که دو جای بدنتون باید سیاه باشه، یکی رو زانوتون، یکی بالای چشمتون. گفتیم برای چی؟ گفتن به خاطر اینکه خانم وقتی که شوهرش میخواد از خونه بره بیرون میگه فلان چیز و فلان چیز، باید یه ده تا کار برایش ردیف میکنه، این کار رو انجام بده و بیا، یا این ده تا چیز رو بخر و بیا. این شوهر هم باید دستش رو بذاره بالا سر چشمش، اونقدر بذاره بالا که این جای بالا سر چشمش سیاه شده باشه. از بس میگه چش چش چش، زور که میاد تو خونه میگه بچه هم نکردی، میذاره رو پاشو، میگه یادم رفت، اونقدر رو پاش میذاره. شوخه میکردن اینا رو و من فقط صرف مزاح بود، اما اعتقاد به شوخیشم ندارم، یعنی دلم نمیخواد حتی شوخی که درست نیست و خلافه ولو به عنوان مزاح مطرح نکنه. دقت کنید، مثلا شوخیش هم شوخی واقعیت داری باشه و این کار کار درستی نیست، ولو شوخی. حالا شوخی هم مثلا باید سنجیده حرف بزنه دیگه. بنابراین این حرف غلطی است. اگر انسان به همسرش گفت چشم، ظهرم پاش وایسته بسون عمل میکنه، عمل کرده، ظهر شرط برگرد عمل انجام میده. مرحوم والد ما یه نکته دقیقی رو یه موقعی تعلیم ما دادن، برام خیلی مهم بود که بعد حد شروعش فکر کردم دم چه نکته عالمانه رو یادم آدادن. یه مطلبی رو گفته بودند و منم یادم رفت و الان اونش یادم نیست چی بود که بعد پرسیدن گفتم من یادم رفت. چشم انجام میدن من تا اون موقع که گفته بودن یادم رفت. ایشون فرمودن که اگر اهمیت میدادی یادت نمیرفت. بعد یه بحث فقهی گفتن، بحث فقهی خیلی زیبا، فوری ربطش دادن با اون بحث فقهی. گفتن که اگر یه کسی فهمید لباسش نجسه ولیکن موقع نماز یادش رفت لباسش رو عوض بکنه و با لباس نجس ایستاد نماز خوند و نمازش هم تمام شد، نمازش صحیحه یا باطله؟ میگن باطله. میتونه دیگه خدای من یادم نبود، چون یادم نبود پس صحیحه؟ نخه. مرحوم والد گفتن ببین اینو میگن باطله. به خاطر چی باطله؟ به خاطر که این اهمیت نداد به نمازش. اگر اهمیت میداد یادش نمیرفت، موقع نماز لباسش رو عوض میکرد. اما این کسی اصلا نمیدانست لباسش نجسه، نجس شده بود واقعا، خبر نداشت و ایستاد نماز خوند. بعد از نماز دید یه لکه نجاست به لباس شد، اصلا خودش هم اطلاع نداشت این نمازش صحیحه. به عبارت یه جاهل به موضوع، یعنی اصلا نمیدونه این موضوع نجسه یا نه، جاهل به موضوع معذوره، اما ناسی معذور نیست که بگید من میدونستم اما نسیان آرزو من شد. ایشون این مثال فقهی رو برای ما زدن و گفتن ببین تو فقه اینه، برای این همه جا یادم رفت این عذر نیست. این بحث اینه که اگر انسان به همسرش قولی داد وفا بکنه، این وفاهاست که باعث که همسرش اعتماد میکنه. وقتی این به همسرش قول داد یک کار انجام داد، همسرش اعتماد رو میکنه، بعدم تو عمل وقتی داد انجام داد خوشحال میشه، محبت تأکید میشه. تو رفاقت هم همینه. من تو بحث وفا حدیث خیلی دیدم، امروز هم باز مراجعه کردم، باز روایت خیلی دیدم، من تا دنبال میگشتم او احادیثی که فقط بحث محبت رو میاره که بگه وفا ارتباطش با محبت. دو سه نمونهش انتخاب کردم خدمتون عرض بکنم. همشم از امیر المؤمنین علیه السلام اینه که حالا میخوام بخونم که فرمودن سبب الائتلاف الوفا، سبب الفت گرفتن، ائتلاف اما الفت بین دو انسان، سببش چیه؟ الوفا. مثلا امام تمام سبب رو آوردن رو همین، میگن اگه میخواید الفت بینتون باشه سببش اینه، عاملش رو دقت بکن، وفا بکن به قولی که دادی. به عزیزان مغازه‌دار عرض میکنم که اگر به مشتری خودتون قولی دادید، قول دادید که من فلان جنس رو فردا برات میارم، یا قول دادید که این جنست که معیوبه رو تعمیر میکنم فردا بیا بگیر، وفا کنید به قولتون. ایناست که محبت ایجاد میکنه، یعنی مشتری بهتون علاقه من میشه. و گاهی میبینم بعضی خیلی عادی هم هست براشون که خیلی راحت فردا میرم که نشد دو رو دیگه بیار. به خصوص به اداری ها، من یه موقعی یه بنده خدایی بود تو یکی از ادارات دیدم که قول داده بود به افراد که مثلا هفته آینده بیاد ما کارتون حل میکنیم، هفته بعد که رفته بودن گفت اون نشد، بنا بود ما یه جلسه بگیریم، جلسه گرفته نشد، برید هفته آینده بیاد. و اون بنده خدا اومد پیش ما گفت یه همچین کار اینا به سر ما داد. من اون مسئولش رو بهش گفتم که شما اگر قولی دادی گفتی روز سه‌شنبه بیاید مراجعه کنید تا من کارت محل بکنم، اگر اینا اون روز اومدن و کارشون حل نشده بود ضامن یک روز حقوق ایناست. و ضامنش هم باید از جیب خودت بدی، نه از اداره، با کاری به اداره نداره، از بیت المال نه، از جیب خودت، از حقوق خودت به این ده نفر که قول داده بودی اینا را یه روز بیکارشون کردی دیگه، از شغلش بالاخره بعضیشون هم مرخصه میگیرن و میاد مراجعه میکنن. گفتم حقوق یک روز باید به کل اینا بدی. همچه اینو گفتم و بست شهریشو انداختم گردنش که بفهمد که شرعن کار حرامی داره دنجانه. کسی هم تعجب کرد گفت اگه مردان کار میکردن که دنیا گلستون میشد. گفتم بالاخره ما این لباس رو پوشیدیم برای که حقایق رو بگیم، حالا میخواد عمل بشه میخواد نشه، وظیفه شرعیه باید اینو بگیم. بهش گفتم این کارت حرامه، چون داری ضربه میزنی حقش رو ضایع میکنی، بعد هم حقش رو ادا نمیکنی، با یه ببخشید اینا که حل نشد که، اون راضی نیست که. بعد یه راهی جلو پاش گذاشتم، گفتم شما تلفن این ده نفر رو بگیر، وقتی میگه هفته آینده بیاد، چون خود شما که علم غیب نداری که کار اینا حل میشه یا نه، اما تلفن اینا داشته باش. هفته آینده اگه کار اینا حل نشد روز قبلش یکی تلفن به اینا بزن بگو نه یاد اینجا کار حل نشد، یه تلفن که بزنی کار تمامه. والله اگه تلفن نزنی نرسونی به اونا، خب این کار مشکل پیدا میکنه. فرمود الوفاء توأم الامانه و زین و اخوه. وفا توأم با امانته، اصلا وفا به عهد چسبیده به امانت داریه، چون یکش هم همونه دیگه، یکی از وفا هم اینه، یک کسی یه امانت رو پیش من گذاشته به من تکیه کرده که من یه امانت رو حفظ بکنم، بعد دو ماسه میاد امانت رو خود من باید پیش بدم. این هم یه نوع عهد دیگه، عهدیست با او بستم منتها عهد امانتی، ولی که عهد همیشه امانتی نیست. عهدای همین چیزی هم که گفتم به زن و شوهر گفتم از چه خیلی هست، قول میده که فلان کار رو این مرد انجام میده، یا زن، حالا یه طرفی حرف نزنه. بعد فرمودن و زینت و اخوت هست، یعنی این مورد بحث ما هم همینه که اگه میخواد اون یگانگی روحی بینتون برقرار شه، فرمود زینتش اینه که وفا به عهد بکنه. روایت دیگه فرمود من احسن الوفا استحق الاصطفاء، کسی که وفای خودش رو نیکو انجام میده شایسته برگزیدنه. مثلا شما میخواید یک کسی رو انتخاب بکنید، حالا تو بحث ازدواج میخواد یک کسی رو استعفا بکنید، یه بحثی است، میخواد انتخاب بکنید، میگردید چه همسری شایسته است. این روایت میگه من احسن الوفا، کسی که تو وفا نیکوترین است، خوب انجام میده وفایش، اینو فهمیدن استحق الاستفا. کسی میخواد رفیقی رو انتخاب بکنه، باز همینطور نیکوترین استفا، یعنی برگزیدن انسان کجا فرود بیاد، فرودگاهش کسی است که وفا رو خوب انجام میده. من احسن الوفا استحق الاستفا. لا تعتمدو، حالا مقابلش رو دقت کنید، خیانت که گفتم که وفا نکردن خیانته دیگه، انسان اعتماد شکسته میشه، محبت میره. امام میفرمان تکیه نکن روی مودت کسی که وفا به عهد نداره. به زبون اظهار مودت میکنه، اینکه آما چاکر شما هستیم، مخلص شما هستیم، اظهار مودت میکنه، اما تو عمل وفای به عهد نمی کنه. حضرت می فرمان به اون مودتش تکیه نکن، این مودت مودت خالصانه نیست. خلاصه اون زنی هم که میده شوهرش پاش سیاست و نمیزنه پاش میگه یادم رفت، به اون چشم گفتن صبحش نباید دیگه اعتماد بکنه. این میشه دیگه لا تعتمد و علا مودت ملا یوفا یوفی به عهده، تکیه نکن به اظهار علاقه های کسی که میبینید وفای به عهد نمی کنه. حالا بحثمون دیگه تمام شد، اما مناسبت به اینم داره که کمترین انسان هایی که وفای به عهد میکنن پادشاهان هم. متاسفانه دنیای امروز به خصوص به جمهور آمریکا رو که سال گذشته یه آماری گرفتن، دروغگوترین مسئولی که رئیس جمهوری که تو کل کشور دنیا بود، کدوم رئیس جمهور بیشتر دروغ گفته بود؟ رئیس جمهور آمریکا معرفی شد. تعدادش هم گفتن نزدیک به 1000 دروغ تا اون موقع گفته بود. خب یه آدمی که تو یک جایگاه بسیار قدرت ظاهری قرار داره، دروغ گفتن ببینید چقدر برای زشته. اما اینا ما باید بدونیم امام یاد ما دادن، معصوم یاد ما دادن که وفای به عهد تو ملوک کم دیده میشه. حواستون جمع باشه. علتش اینه که ملوک خلاصه چی بگم، اونا دنبال حفظ ملکشونه، به تعبیر عامیانه نونو به نرخ روز میخوره. دیروز به شما یه قولی داده، اما امروز اگه احساس میکنه که مصلحت ملکش پادشاهش چیز دیگریست، تخلف میکنه. خیلی راحت زیر پا میذاره، زورم داره، چون زور داره کسی نمیتونه به شرط، از کسی هم نمیترسه. وقت ببینید اونایی که وفا میکنن در ملوک چقدر ارزشمندن. حقیقتا انسانهای کمی که بیشتر تو مسئولین خودمون ما میبینیم، یعنی یه مسئولی که قدرت داره میتونه تخلف کنه، نمیکنه. خودشو ملزم میدونه به چیزی رو که قانون اساسی رسن دارش تا اینکه میگه من رو این میرم جلو ولو به ضررم باشه. خیلی ارزشمنده و دنیای کفر اینطوری نیستن. اینم حالا معروف به بحث ما نیست، چون شما نمیخواید با پادشاهان ارتباط محبتی برقرار بکنید، ولیکن توجه بکنید که دو دسته هستن که خلاصه اینا وفای به عهد ندارن. یک دسته ملوک هستن که فرمود اقل الناس وفاء الملوک، کمترین وفا رو تو مردم ملوک دارن. و دوم کسی که زیاد مزاح میکنه، اینم وفای به عهدش کمه، به خصوص تو رفیقا دیگه. حالا این حدیث بیشتر تو رفاقت هاست. اگه دیدید رفیقتون خیلی شوخی میکنه، بدونید وفای به عهدش کمه. علتش چیه؟ آدم که خیلی شوخی میکنه اعتبار برای کلامش قائل نیست. میگه من یه چیزی گفتم شوخی کردم، وقتی میخواد زیرش بزنه میگه شوخی کردم. آدمی که کم شوخی میکنه نه، میگه من دیروز حرف زدم جدی هم گفتم، نمیتونه بگه شوخی کردم. رضا فرمود کسی که زیاد مزاح میکنه حواستون جمع باشه، به عهدش زیاد اعتماد نکنید. خب همین اندازه دیگه کافیه، ما بحث و باید یه مقدار باز بریم جلو. فکر میکردم امروز صحبت رو دیگه میتونم تمام بکنم، لیکن بحثای مهم دیگری هم باز وجود داره که انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. وقتی سنگ و چوبا رو کنار زدن بدن برادر رو پیدا کردن. خیلی متأثر شده. از یه طرف میبینن بدن برادر بدون سر هست، از طرف دیگر میبینن اون پیراهن کهنه‌ای که امام زیر لباسشون پوشیدن چند جاشن پاره کردن که دشمن راغب نشه از بدن امام در نیاوره. دیدن همون پیراهن رو هم رو بوده. صدا میزنن انت اخی، آیا شما من برادر من حسینی؟ آیا پسر مادرم فاطمه اید؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. إنك على كل شيء قدير.